من بهارگلی هستم، مدرس گروه فیزیوتراپی دانشگاه پزشکی اصفهان و دبیر شاخه سالمندی انجمن فیزیوتراپی ایران. امیدوارم فرصتی رو که امروز در خدمت شما هستم بتونیم یه خورده در مورد اهمیت جایگاه شهروندان ارشد در جامعه بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم و ببینیم چه کارهایی میتونیم بکنیم برای گروهی که خیلی نزدیکه، که در واقع اکثریت جامعه ما رو این گروه تشکیل بده و پیش از اینکه دیر بشه ما به دنبال نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشیم، بتونیم براشون کاری انجام بدیم که بعداً اینها رو تبدیل کنیم به نیروهای مولد برای جامعه و چه کار بکنیم که اینها رو ما یک تکریم همراه با عزت براشون داشته باشیم، به جای اینکه یه وقت خدای نکرده اینها بخوان برن به سمت خانه های سالمندان و یا نگهداری به شیوه های دیگه‌ای که شاید زیاد در شأن اینها نباشه، کسانی که سالها برای فرزندانشون و برای جامعه زحمت کشیدن. قبلش حالا به سبب فرمایش که خانم داوری داشتن و خب الهی حیطه کاری من هست، یه مقدار در مورد بحث فعالیت بدنی داخل سالمندان ما همگی صحبت کنیم که حالا چون دانشگاه هم هست بحث علمی باشه و بعد بریم ببینیم خب هم تو بحث ورزش و هم توی بقیه زمینه ها ما چه کار میتونیم برای دوستان انجام بدیم. ما یه تعریف در واقع شناسنامه‌ای داریم از دوران سالمندی و بر اساس تعریفی که سازمان بهداشت جهانی معین کرده و چیزی هم که تو کشور ما ملاک هست، سن بالای 60 رو ما میگیم دوران سالمندی رو از اونجا در نظر میگیم. توی کشورهای مختلف این عدد ممکنه متفاوت باشه بستگی به سطح اجتماعی اقتصادی و رفاهی که توی اون جامعه هست، ولی ما عدد 60 رو در نظر میگیم. ولی چیزی که مهمه اینه که ما این چه کار بکنیم که علارغم این که حالا این سن داره میره بالا و یک سری اتفاقاتی میفته که از دست ما خارج، این افراد همچنان سلامت خودشون رو حفظ بکنن. مهمترین چیزی که مطرح میشه الان بحث فعالیت بدنیه، یعنی سه تا نکته است که این روند رو مقدار کند میکنه: فعالیت بدنی، تغذیه و مسائل ژنتیکی. ژنتیکی در حد حالا آزمایش‌هایی که دارن روی حیوانات و اینا انجام میدن و معلوم است حالا که به انسان ها برسه، آنچه که دست ماست هم میتونیم تغییرش بدیم تغذیه و فعالیت بدنی. تغذیه که از تخصص بنده خارجه، فعالیت بدنی هم که شما لیستی از فواید ورزش رو دارین میبینین، از افزایش طول عمر بگیرین، یعنی تحقیق نشون داده که افرادی که تا قبل از 70 سالگی ورزش نمیکردن الان بعد از 70 سالگی تازه دارن ورزش رو شروع میکنن، طول عمرشون نسبت به بقیه افراد جامعه و نسبت به بقیه همسن و سالهای خودشون بیشتره. تا بحث چربی خون و کلسترول و فشار خون و ضربان قلب و خدمت شما عرض شود که بحث دیابت رو بریم و دیگه همین ها رو شما خیلی بیشتر از من آشنا هستین و کاملا شنیدین. بحث های روانی مثل افسردگی حتی روی شدت درد افراد اثر داره، روی خلقشون اثر داره، روی سطح حضورشون در جامعه، این که چقدر بتونن مستقل باشن توی انجام کارهای روزمرهشون، جلوی زمین خوردنشون رو بگیره که حالا مفصل‌تر با هم دیگه صحبت میکنیم، مسائل شناختی مثل آلزایمر و اینها که ورزش های حوازی به خصوص درش اثر داره. تیتروار من میگم جلو، حالا اگر که یه زمان علاقه من بودین هم من جداگونه میتونم در خدمتتون باشم، هم چون زمانی که برای پرسش و پاسخ هست میتونیم دقیق‌تر وارد اینها بشیم. همینجور که عرض کردم ورزش کردن بسیار مفید هست برای همه سنین به ویژه این دوران، ببینیم که حالا اگر فعالیت ورزشی نداشته باشن چه اتفاقی میفته. ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان سدنتاری سیندروم، سندروم مرگ بی تحرکی، یعنی افرادی که به دلیل زندگی کم تحرک دچار مرگ شدن. به کیا میگیم؟ کسانی که بیشتر اوقات روز در وضعیت نشسته هستن. اینها یک رفتار کم تحرک داره و اگر این رفتار کم تحرک تکرار بشه به صورتی که فرد حداقل 30 دقیقه فعالیت متوسط برای 3 روز در هفته به مدت 3 ماه نداشته باشه، 3 ماه 3 روز در هفته 30 دقیقه همش 3، این فرد یک زندگی کم تحرک داره و اگر این رو تغییر ندهد میره به سمت خدای نکرده مرگ ناشی از کم تحرکی. ببینید چقدر مسئله مهمه که اصطلاح مرگ ناشی از کم تحرکی رو برش بیاره. این منحنی رو توی کتاب فیزیوتراپی سالمند این منحنی اومده و میگه که افراد توی یکی از این چهار سطح هستن. خب فان و فانکشن و فیلیتی و فیلیه اینا ها یعنی چی؟ فان یعنی فرد هر کاری دوست داره میتونه انجام بده، به ترتیب اوضاع خرابتر میشه میره به سمت فیلیه که افرادی هستن که کاملا روی تخت هستن، وابسته به تخت، هیچ کاری انجام نمیتونن بدن و در کلیه امور اینها وابسته به افرادن. اینو من چرا آوردم؟ میخوام به این برسم که ما چی کار کنیم. ببخشید یه خود از راه دور داره کار میکنه. ما چی کار کنیم که افراد در سن بالا جوان باشند؟ تحقیقات نشون داده که اگر ما خوب کار کنیم روی سالمندانمون، چه از نظر تغذیه، چه از نظر فعالیت بدنی، چه از نظر بقیه مسائل، اینها علارغم سن بالا میتونن هنوز در وضعیت فان باشن. همه شما عزیزان سالمندی رو دیدین که علارغم مثلا با سن بالا همچنان این پوستوفر بهتر از من دارن میرن بالا، اینها هنوز تونستن خوشبختان تو سطح فان بمونن و دارن زندگی روزمرهشون رو انجام میدن، کاملا مفیدن و اصلا با اون چیزی که ما اصلا دوست نداریم اتفاق افته کاملا فاصله داره. اهمیت ورزش های چی کار کنیم عضلات قوی بشه، عضلات رو بکشیم رو همه ای ما میدونیم، چون اونا رو میدونیم من دیگه در موردش صحبتی نمی کنم. اما ورزش های حوازی مقدار معمولا دور از توجه باقی میمونه. تحقیقات نشون داده که اگر شما یک پیاده روی ساده رو انجام بدین، روزانه 30 دقیقه پیاده روی که یه مقدار ضربان قلب شما بالا بره، علارغم همه فواید روی حافظه، روی توانایی های پردازش اطلاعات، روی عملکرد و روی توجه شما اثر داره. جدا از فشار خون، خدمت شما عرض شود که چربی خون، دیابت، همه اینها که شنیدین، حتی برای بحث آلزایمر هم دیدن اثر داره و این تحقیقات، حتی تحقیقاتی که اومده MRI گرفته و دیده اون ناحیه از مغز که مرتبط با اینهاست توی کسانی که ورزش میکنن سایزش، حجمش و شکلش متفاوت از سایر افراد. یعنی تو حتی ترسط سلول‌های مغزی هم ما داریم این اثر رو میبینیم حتی در افراد سالم. بحث بعدی بحث زمین خوردنه. تحقیقات نشون داده توی افراد بالای 60 سال از هر 3 نفر یک نفرشون مستعد زمین خوردنه. یعنی سالی یک بار امکان داره این فرد زمین بخوره. هر چی سن بره بالاتر این عدد هم بیشتر میشه. زمین خوردن هم دیگه نیازی نداره من صحبت بکنم که چقدر برای ما خطرناکه، چقدر عوارض ایجاد میکنه، شکستگی لگن و بعدن خدمت شما شب بستری شدن در بیمارستان و حالا لگنی که بد جوش میخوره و بعد این آدمی که اصلا کلاً دیگه نگران از زمین خوردن میشه، از زمین خوردن میترسه و به خاطر همون ترس از زمین خوردنش دیگه یواش یواش از جامعه فاصله میگیره و بیرون نمیاد و رو تخت میمونه و اینها. ما اگر که بتونیم یه پرسجوی ساده بکنیم از سالمندان، میتونیم بفهمیم که آیا این سالمند من نیاز به مداخله داره برای زمین خوردن یا نه، هنوز خدا را شکر وضعیتش خوبه. این سوالات ساده اینهاست: یک، آیا تو یک سال گذشته زمین خوردی یا نه؟ یا میگه بله یا میگه خیر. دوم اینکه آیا نگران زمین خوردن هستی؟ یا میگه بله یا میگه خیر. سوال سوم اینکه آیا موقع راه رفتن احساس عدم تعادل داری یا نه؟ میگه بله یا خیر. هر کدوم از اینها رو اگر جواب بله داد، این فرد باید بررسی بشود از نظر اینکه مستعد زمین خوردن هست یا نه. اینی که خدمت شما عرض کردم رو مال مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکاست که البته همین رو الان دنیا داره استفاده می‌کنه برای بحث زمین خوردن سالمند. اگر بزرگوارا فرمایش تا اینجا ندارن، من دیگه یواش یواش می‌خوام برم وارد بحثی بشم که حالا چیکار می‌تونیم بکنیم برای بفهم
درست شده که
سنتورم زرم توی کرشه ایت بلا فاصله
اگر که سالمند
بازدن بخوره ایر بگ باز میشه
و از
زلوگی بلد
میشه
آسیب داریم. بله بله، ایر بگ ها رو داریم خدمت شما عرشه سنسورهایی داریم که مثلا دور کمر بسته میشه و اگه یه حرکت ناگهانی باشه اون ایربگ باز میشه. کفش رو داریم که مثلا اگه عدم تعادل خود کفش کمک میکنه که سالمندی خود وضعیت تعادلیش بهتر بشود. لباسهای پوشیدنی رو داریم که این کارو میکنه. ابزارهایی داریم که اگه سالمند زمین بخوره به صورت اتوماتیک گزارش میده به بچه‌هاش و به مراکز درمانی. سنسورهایی داریم که داخل اتاق نصب میشه و اگر سالمند زمین بخوره بقیه اعضای خانواده متوجه میشن. اتفاقا یه بخشی از صحبتام در مورد اینه که ما چیکار کنیم که این تکنولوژی ها بیاد داخل کشور ما و با این وضعیت دلار خودمون تولید بکنیم که ارزان تر تمام بشه، قابل دسترس تر باشه. ولی ممنونم از نکته که فرمودید. بحث اول که ما چیکار بکنیم، یک استخری داشته باشیم ویژه افراد سالمند. ما الان تو اصفهان چیزی که زیاد داریم استخره، ولی استخری که مناسب سازی شده باشه برای یک فرد سالمند که من نخوام بهش بگم ببین اگر شما میخوای بری استخر حتما یک نفر همراه داشته باشی. مناسب سازی که میگیم هم بحث مناسب سازی فیزیکی است، هم بحث مناسب سازی پرسنل اونجا که اون افرادی که دارن اونجا کار میکنن هم کارمندش که میخواد در واقع ورود و خروج رو کنترل بکنه، چقدر رفتارش آموزش دیده شده برای برخورد کردن با اقشاری که لازمه ما احترامشون بکنیم، تا اون نجات غریقی که اونجا حواسش به نیازهای این دوران باشه، تا اون مربی که بدونه چه ورزشی برای این دوران مناسبه چه ورزشی برای این دوران مناسب نیست. وقتی میگم مناسبه عرضم تمام این موارده. ما ما یه همچین فضایی رو نداریم که ما عزیزان سالمند رو بفرستیم اونجا و آب درمانی انجام بدن. آب درمانی یکی از حیطه‌هایی که به دلیل ویژگی‌هایی که داره به شدت برای افراد سالمند توصیه میشه. رایج‌ترین چیزی که ما براش داریم بحث آرتروزه. توی آرتروز زانو وزن‌گذاری درد افراد رو بیشتر میکنه. آب یه خاصیتی که داره همتون تجربه کردین، به در یه ویژگی داره که اصطلاح ما بهش بایونسی میگیم، معادل وزن یک نیروی به سمت بالا وارد میکنه و انگار مثلا ما این فرد رو گرفتیم از زمین بلندش کردیم. اگر که آب تا اینجا باشه فرد 10% وزنش روی زانوهاش فشاره. به همین دلیل ما فضای آب درمانی رو به شدت فضای مناسبی میدونیم برای ورزش دوران سالمندی، ولی متاسفانه ما تو اصفهان یه همچین جایی که بگم من با خیال راحت یک فرد سالمند رو معرفی کنم بره اونجا نداره. و الان تجهیزاتش داخل کشور هست. حالا خوشبختانه این دو سه روز هم کنگره بین‌المللی فیزیوتراپی بود و الان تجهیزاتش داره وارد میشه، یعنی حتی ما نیازی هم نیست که حتما یه فضای خیلی بزرگی رو بگیریم، یه استخری بزنیم. اینها حتی مثلا میشه یکی از فضاهای موجود دانشگاه رو یه دونه از این استخرهای شیشه‌ای آماده گرفت و یه دونه مثلا تردمیل داخل آب هم براش گذاشت، یه دونه دوچرخه داخل آب هم براش گذاشت و اینو حالا گذاشت در اختیار سالمندان عزیز که بیان با خیال راحت اونجا ورزش بکنن و سطح سلامتی خودشون رو افزایش بدن. بحث نشاط در ورزش درون آب ها اینم که دیگه اینم نیاز به
صحبت من هست.
بله. خیلی هم عالی، ولی بقیه موارد هم رعایت شده، یعنی اینکه مثلا
سمت استخر چیزیش مال هم فیزیوتراپی آب درمانی تو
استخر. نه نه اون رو در جریان هستم. نه نه عرض من بقیه موارد مناسب سازی هم رعایت شده توش. ببین ما مناسب، یعنی مثلا آیا ورود و خروج به استخر مناسب سازی شده؟ آیا این که مثلا تو خیابون که یه فرد سالمند میخواد بیاد مثلا مراکز مدرسه مثلا مدارس رو دیدین یا مراکز جانبازان اینا که حالا یه فضایی مثلا یه تابلویی داره، یه محل عبور پیاده مشخصی داره، نمیدونم مثلا رمپی داشته باشه، بعد بحث آموزش پرسنل چقدر نمیدونین یک ویژگی که یه ویژگی که دوران خدمت شما عرض شود که دوران سالمندی داره، میگیم که توی دوران سالمندی افراد علارغمی که همه یک سن هستن، یعنی شما اگر که مثلا 10 تا فرد 65 ساله رو کنار هم بذاری، اینا از نظر ویژگی های فیزیکی و نوع بیماری و نمیدونم وضعیت بدن اینا کاملا با همدیگه متفاوتن و برای همین نمیشه برای هر، یعنی یه الگوی مشخص برای همه اینها داد که میگم پرسنل آموزش دیده باشن، یعنی که بتونن اگر الان 10 تا فرد سالمند وارد استرخ شدن، برای هر کدومشون با توجه به نیازشون یک ورزش مناسب رو تجویز بکنه که انجام بده. ولی خب بازم یه قدم به جلوه ها، ولی هر چی ما بالاخره بتونیم فضا رو ایدئال تر بکنیم و خیلی راحت تر هم میتونیم بریم. ببخشید من چون دوست داشتم جوری ارائه بدم که بتونم ارتباط چشمی هم با بزرگواران داشته باشم اومدم اینجا، ولی این بلوتوث این بعضی موقع ما رو اذیت میکنه. باز راه دیگه‌ای که میشه پیشنهاد کرد یک سری مجموعه ورزش‌ها هست، این رو الان مقالات و کتب علمی به شدت دارن پیشنهاد میکنن برای این دوران، بعضی‌هاشون هم خیلی کم هزینه هستن. یکی از اینها ورزش تایچه، یعنی توی کتاب‌های ما دو تا ورزش داره توصیه میشه برای دوران سالمند، یکی ورزش یوگاه، یکی ورزش تایچیه. خب و تایچی نسبت به یوگا مقالات بیشتری داره، برای همین من الان مقالات بیشتری داره کمتر هم شناخته شده است، چون یوگا از مدت ها پیش توی کشور ما اومده، تقریبا همه حداقل اسمش شنیدیم و خب به خاطر جن نوع ورزش هم بیشتر خانوما رفتن سمتش. اما تایچی ورزشیه که با اینکه خیلی براش در واقع مقاله و اینها وجود داره برای همه دوران به دوران سالمندی مناسبم هست و نوع ورزش هم جوری که باز آقایون یه خورده راحت تر باش ارتباط برقرار میکنن، داخل پارکوین هم الان داره انجام میشه و نیاز به تجهیز خاصی هم نداره، یعنی شما ببینید روی زمین معمولی با همون لباس ورزشی که هفته دارم پیاده روی میکنم راحت اینو انجامش میدن. اینها لیستی از چیزهایی که مواردیه که براش مقالات ثابت کردن میتونه کمک بکنه، از خدمت شما روماتیسمای مفصلی و سرطان و بیمار قلبی و عروقی و دیابت و افسردگی و چربی خون و فشار خون و اینها، و حتی دیدن توی بحث مثلا مسائل سرطان ها جدا از علائم فرد تو توی فاکتورهای خونیش هم که همکاران پزشک بر اساس اون داروها رو کم و زیاد میکنن، حتی دیدن روی اون هم مؤثره و روی بحث زمین خوردن اینقدر پیشرفت کرده که ما حالا بعضی از همکاران با این استر درجان، ما وقتی میگیم یه چیزی داخل گایدلاین اومده یعنی دیگه این برو برگرد نداره دیگه، جدیدترین موارد میگن که شما این رو استفاده کنین مطمئن باشی مؤثره. الان توی گایدلاین های زمین خوردن این تایچی رو اومده که حتما برای کسی که مستعد زمین خوردن اصلا شما تایچی رو بذارین، فقط یک فضایی میخواد که افراد تشویق بشن واردش بشن. میگم اصلا کاملا چیز خیلی کم هزینه و کم دردسریه، نیاز به فرهنگ سازی بیشتر داره تا اینکه بخوایم براش هزینه آنچنانی بکنیم. مورد بعدی که من میخوام در موردش صحبت بکنم، بعد از این نتیجه بگیریم که کارهای بعدی رو ما چی کار انجام بدیم. ببینیم یک نگاهی در گذشته دوستان وجود داشت که همچنان هم متاسفانه بعضی موقع ها وجود داره، نگاه بیماری محور بود، یعنی من برای دیابت چی کار بکنم، برای آرتروز چی کار بکنم. نگاه سازمان بهداشت جهانی از سال 2001 این ور رفت به سمت نگاه بیمار محور یا نگاه فرد محور که من برای این فرد چی کار بکنم که وضعیتش بهتر بشه، و نگاه از سمت بحث درمان بیماری ها رفت به سمت نگاه سلامتی، من چیکار کنم که این فرد وضعیت سلامتی بهتری داشته باشه. تو اون نگاه یه مبحثی مطرح شد به اسم اصطلاحاً ICF، من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. هدف چیه؟ هدف ICF اینه که من چه کار بکنم علارغم اینکه این فرد بیماری داره، علارغم اینکه معلولیت داره، علارغم اینکه برای جابجاییش نیاز به عصا داره، نیاز به ویلچر داره، چی کار بکنی؟ اینی که من استرنجا نمیشه پارتیسیپیشن، نقش اجتماعیش رو همچنان بتونه به بهترین شکل ایفا بکنه، یعنی اگر معلم است همچنان بتونه بره تدریسش رو انجام بده، اگر بچه هست دوچاره مثلا حالا یه بیماری مادرزادیه، اون بچه نقشش بازی کردنه دیگه. من چیکار کنم که توی پارک یک فضایی داشته باشم برای بازی کردن بچه‌ای که معلولیت هم داره؟ اگر سالمنده، من چیکار بکنم که الان میخواد بره یه اداره یه کاری انجام بده، نیاز نباشه 50 تا پله رو بره بالا که زانو دردش بیشتر بشه، یا یه نفر مثلا دستشو بگیره برای این پله ها میخواد بره بالا. تو همین نگاهه که ما میگیم که باید فضا رو مناسب سازی بکنیم برای استفاده افراد و بیایم روی نگرش جامعه کار بکنیم برای اینکه افراد با اینها بهتر تعامل برقرار بکنن. این نگاه رفت به اون سمت که تمام اقشار جامعه در کنار هم بتونن زندگی بکنن و چطور فراهم بشه فضا برای اینکه افراد از افراد مصرف کننده تبدیل بشن به افراد مولد، افرادی که همچنان بتونن نقش اجتماعشون. اون که گفتم نگاه عزتمندانه ما به فرد سالمند داشته باشیم همینه، فرد که احساس بکنه هنوز میتونه نقش اجتماعی داشته باشه، هنوز احساس بکنه مفیده برای جامعهش، این فرد دیگه نیاز به مراقبت خاصی نداره، این فرد دیگه دچار افسردگی نمیشه، این فرد دیگه دچار اضطراب نمیشه. این نگاه میگه من چیکار بکنم که تمام افراد جامعه برای جامعهشون مفید باشن. پس شاید یکی از کارهایی که ما بتونیم بکنیم همون بحث مناسب سازی محیطه که بزرگوارمون هم اشاره کردن که اصلا اون استرس وجود داره، اما شرایط استرس مناسب این نیست که یک نفر به صورت مستقل خودش با خیلی راحت بتونه بره و بیاد. یا دیگه ادارات و این هم شما دیگه به مراتب زیاد دارین میبینید. هرچند حالا با توجه به یه پروژه‌ای که داره بین دانشگاه اصفهان و دانشگاه هامبورگ انجام میشه برای بحث معلولین، این رو بگم که نسبت به خیلی جاهای دیگه خدا رو شکر وضعیت ما وضعیت بدی نیست، ولی همچنان با چیزی که باید باشه فاصله داریم. اگر این کارها رو بتونیم فراهم کنیم و این نگاه رو ما جا بندازیم، یعنی یک نفر صرفا یعنی من چی کار بکنم، چه آموزش هایی بدم، چه شرایطی فراهم بکنم، هم برای سیاست گذاران، هم برای همکارانی که تو حیطه درمانن، هم برای خود افراد عموم جامعه، من چیکار بکنم که اون نگاه تبدیل بشه به نگاهی که یک فرد علارغم معلولیت، علارغم مثلا یک آرتروز ساده، همچنان بتونه در جامعه حضور مؤثر داشته باشه. اون نگاه ها که یعنی اون نگاه ICF که از سال 2001 توی دنیا شکل گرفت، یواش یواش رفت به سمت تأسیس یه سری مراکز. یکی از این مراکز که ما به شدت نیازش رو احساس میکنیم مراکز نگهداری روزانه است، یا اصطلاحاً دیکید. بزرگواران یه مشارکتی توی بحث بکنن، شیوه های نگهداری یک فرد نیاز به مراقبت رو، حالا اصلا کار ندارم یه فردی که نیاز به مراقبت داره بنا به هر دلیلی، آنچه که میشناسن رو به من لطفاً بگن، آنچه که الان هست
نگه دارید، یکی باید باشون همراه باشید، باید بذاری جایشون.
نه 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 نه، عرض منده اینه که الان یه فردی که نیازمند مراقبت داره رو ما با چه شیوهی ازش در حال حاضر ازش حمایت کنیم. مثلا یکیش اینه که داخل خونه است، نه مثلا داخل خونه است خانواده ازش مراقبت میکنن. یه روش دیگه مثلا پرستار میگیرن. یه روش دیگه خانه سالمندان. احسن، ما روش هایی که میشناسیم این هاست، یعنی یا فرزندان مراقبت میکنن که دیگه در واقع تعارف که با هم دیگه نداریم دیگه، بالاخره هر کسی بعد از یه مدت خسته میشه و بعدم باز یه چیز دیگه که ما شاید لازم باشه فرهنگش رو جا بندازیم. ما یه اصطلاحی الان داریم تحت عنوان توانبخشی مبتنی بر خانواده. خب یعنی این که زمانی که یک فرد دچار مشکل میشه ما کل خانواده رو در نظر بگیریم. ما بعضی موقع ها تمام تمرکز و توجهمون رو به سمت اون فرد بیمار و اصلا یادمون میره که خب اصلا این فرزندش، این حالا اگر که بچه باشه اون فرد بیمار، این پدر مادرش برادرش، خب اینا برای خودشون کار و زندگی دارن، نمیتونه مثلا 24 ساعت که وایس از این مراقبت بکنه. و تمام توجه و تمرکز، و بعد از یه مدت واقعا اون فرد میبره. یا یه شیوه دیگه داریم، پرستار میگیریم، که خب اون پرستار هم دردسرهای خاص خودشو داره دیگه. حالا شما یه پرستار دلسوز آگاه همراه پیدا کنین که قابل اعتمادم باشه، خب یه پروسه زمانبریه و بعضن هم دوچار مشکل نمیشه. یه بحث دیگه هم بحث خانه سالمندانه، که نه فرزندی دوست داره پدر مادرش برای خانه سالمندان و نه کسی اصلا خودش دوست داره ساکن خانه سالمندان بشه، خیلیش واقعا از درد اجبار و ناچاری. ما بریم به سمت یه شیوه هایی که شیوه های نوینی و الان دنیا به اونها رسیده که این کار رو انجام بده. چند سالی من یه مقاله میخوندم، شاید ما نزدیک به 11-12 نوع شیوه نگهداری در دنیا داریم که ما الان ببینیم ما تو کشور همین دو سه نوع رو میشناسیم. من قصد ندارم وارد همش بشم با تجربه فرصت اندکیمون، میخوام روی این بحث دلکر که واقعا بهش نیازمندیم و مثلا شیراز روی موضوع خوب کار کرده و ما هنوز اصفهان به اون چیز رو به معنای استانداردش رو نداریم. حالا استانداردش من توضیح به شما میدم که توی مرکز دلکر چه اتفاقاتی میفته. داری مرکزی که تحت عنوان دلکیرن ولی اون استاندارد رو ندارن. مرکز دلکیر، حالا برای اینکه این مقدار به فرداش آشناتر بشیم، ما مهد کودک ها رو داخل جامعه زیاد میبینیم دیگه. مهد کودک جایی که بچه کوچیکو میبرن، صبح میبرن، اونجا مشغول کلاس زبانشو داره، نمیدونم دو کلمه مثلا یواش یواش فارسی رو یاد میگیره، نوشتن رو یاد میگیره، بازی میکنه، شعر نقاشی اینها رو یاد میگیره، و حالا ظهر از پدر مادرش که دیگه از کار فراغ شدن میان دنبالش میبرنش. مرکز دلکر مراکزیه که برای افراد سالمند طراحی شده. فرد سالمند
جان نظافا وادی مهد سالمندان داره که با بنای مخصوص ساعتی نومیان دورن تا دو سه بعد از ورزش و درمان و درمان و موسیقی بعد میرن دو سه منزلش
میرن. مهد سالمندان
نظافا وادی خیلی هم پیش رفته کار میکنه،
دو تا مرکز هم میرن
پارسا دو سه تا بعضی اومدن افتتاحش شد.
خب خیلی هم عالی.
جوان بوری بودم.
من آقای بوری بودم.
جوان بوری بودم. من
سالمندان دارم. هم مهد سالمندان.
خب خیلی هم عالی. اینم باز یکی از چیزایی که ضعف ما هاست، که یعنی ضعف خود ما هاست، که من منظورم خود بنده است، که دست شما در لطف میکنین که مثلا من اطلاع نداشتم، این ضعف میگم ضعف خود بنده بوده که ارامی که خب مرکز نگهداری روزانه بهش میگن، مرکز نگهداری روزانه به مجوزش رو بهزیستی میده تحت عنوان مرکز نگهداری روزانه. یه شبانه روز بخوام میگم یه مرکز شبانه روزی داریم که همون خانه های سالمندانی که ما میشناسیم، اینا تحت عنوان مرکز نگهداری روزانه است. جان
اصفهان میتونه تا 5-6
اسمشون هم حضور ذهن دارین؟
اسمش رو
خب خدا ببین این مراکز رو بس همینجوری که حالا خدا را شکر خود شما هم بهتر از من میدونین، این مراکزیه که فرد سالمند صبح مراجعه میکنه اونجا در جمع همسن و سالای خودشه بر اساس حالا آیین‌نامه‌ای هم که بهزیستی تعریف کرده برای این قضایی. آیین‌نامه بهزیستی تقریبا آیین‌نامه استاندار، یعنی چیزها رو در نظر گرفته. این فرد چکاپ‌های پزشکی اونجا برای صورت میگیره، هفته ای دو بار برنامه فیزیوتراپی و کاردرمانی و توان بخشی اینها داره، کلاس های نقاشی هم بالاخره هم با هدف اینکه هنر رو یاد بگیرن، هم با بحث هایی که حالا دوستان کاردرمانی و دوستان روانشناس ما از نقاشی هایی که اینها میکشن یه سری تحلیل ها میکنن که چطوری حالا به وضعیت روحی روانی اینها کمک بیشتری بکنن. بعضن توی اینها یه سری مهارت هایی میان یاد میگیرن که مهارت های خیلی مفیدیه براشون، هم مهارت های زبانی، هم مهارت های استفاده از کامپیوتر و رایان و این هاست که دن. هم برای بحث پیشگیری از آلزایمر اینا کمک میکنه و هم اینها مهارت هایی که افراد وقتی یاد میگیرن خب هم احساس شادابی میکنن وقتی شما یه مهارت جدید یاد میگیرین، هم دیگه واقعا نیاز روز جامعه ماست دیگه، حالا فرد با کامپیوتر بتونه کار بکنه، نمیدونم با موبایل بتونه کار بکنه، مهارت های زبانی داشته باشه. و در کنارش میان اردو برگزار میکنن، همایش برگزار میکنن، مسابقات ورزشی برگزار میکنن، برنامه های موسیقی و جشن و اینها دارن و فردم مثلا ظهر بعد از ظهر برمیگرده خونشون. حالا یا خود فرد سالمند خودش شخصا داره مراجعه میکنه، یعنی همچنان خدا رو شکر آدم مستقلیه، ولی دنبال یه جاییه که با همسن و سالهای خودش یک فضایی که همراه با شادی و نشاط باشه و هم فایده های علمی و پزشکی و درمانی براش باشه، مجموع اینها رو داشته باشه، خودش مراجعه میکنه. یا اگر که حالا سالمندش که یه مقدار نیاز مراقبت و اینها هم داره، بچهش صبح این رو میاره میذاره مرکز نگهداری با همسنهای خودشه، دیگه بچه هم خیالش راحته که توی مرکزیه که افراد اون مرکز آموزش دیده هستن و خب چون حالا مرکز هم هست و تحت نظارت و اینها، دیگه نگرانی های پرستاری اینها هم نداریم، هزینه هم به مراتب کمتر از هزینه های پرستاره، بازدهیش هم با توجه به چیزهایی که به شما گفتم، آموزش هایی که میبینه، مراقبت های سلامتی که میشه، بازدهیش هم به مراتب بیشتره. از اون برم مشکلات عاطفی که مال بحث خانه سالمندان رو نداریم، این صبح تا ظهرش یا صبح تا عصرش داخل جمع همسن و سالای خودش تمام اون نیازهاش برطرف میشه، مراقبت‌هاشو میگیره، بعد از اون میاد در جمع خانواده و اون حالا کنار هم بودن خانواده این هم خودش هم بسیار مفیده. و حالا بحث خانواده هم شد، تحقیقات نشون دادن که یکی از حالا جدا از اون چیزایی که من به شما گفتم بحث ورزش و اینها، یکی از مسائلی که به شدت روی طول عمر افراد و کیفیت زندگیشون اثر میذاره روابط عاطفی و روابط اجتماعیه. دیدن کسانی که روابط خانوادگی خوبی دارن، روابط اجتماعی، حالا میتونه بحثش هم مثلا روابط دوست همسن و سال اینها باشه، طول عمر و کیفیت زندگیشون به مراتب بیشتر از کسایی که زندگی ایزوله ای دارن، یعنی حالا یا داره تنها زندگی میکنه یا اینکه مثلا تو آسایشگاه سالمندان با اون فضایی که متاسفانه بر آسایشگاه سالمندان ما حاکم. اتفاقا زمانی که من این تحقیق رو دیدم همه اینجا استادن دیگه، من درس هست میدم، یاد اون حدیث معروف افتادم که صله رحم طول عمر رو زیاد میکنه. اگر ما بتونیم بریم به سمت شیوه هایی که هم خانواده بتونه روال طبیعی زندگیش رو ادامه بده و هم این نیازهای عاطفی رو بتونن فرزند و پدر مادر با هم دیگه داشته باشن، همه اینها رو ما کنار هم دیگه داریم. پس بریم به سمت مرکز دیکری که مرکز استانداردن، یعنی حالا این مرکزی که ایشون فرمودن مرکز مهد سالمندان رو من خیلی خوشحال میشم که حالا یه بار برم از نزدیک ببینم. چیزی که من تا الان میشناختم مراکز استاندارد به اون معنا نبودن که همه این پکیج رو داشته باشه. ما داریم مراکزی که مثلا داره کلاس برگزار میکنه ولی مراقبت‌های پزشکی رو نداره، داره برگزار میکنه ولی من میدونم مثلا مدرس‌هاش مدرس‌های آموزش دیده برای نحوه برخورد با این قشر نیستن، داره برگزار میکنه ولی مثلا خاص خانوماست، برای آقایون چیزی نداری. همه این هست. اگر بتونیم بریم به این سمت که فوق‌العاده عالی میشه. بحث بعدی بحث بیمارستان های توانبخشیه. این بیمارستان های توانبخشی کشوری مثل آلمان به شدت روی این زمینه سرمایه گذاری کرده و خیلی خوبم ازش جواب گرفته. حالا به زمان اونا تحت عنوان ریها هاسپیتال ها به زمان خودشون میشناسن. ببینید بیمارستان های توانبخش عددش مشخصه. بارها من الان به عنوان فیزیوتراپیست مراجعه کنندگانی داشتم که فرزند مراجعه کرده میگه مثلا بابای من الان یک هفته است سکته کرده، یا مثلا بابای من الان تازگی مثلا فهمیدیم که مبتلا به پارکینسون شده. توی این دوره های توی وقتی یه چیز تازه شکل گرفته ما نیاز به یک مداخله پیوسته داریم، یعنی یه نفر دائم تحت نظر باشه. وقتی دیدن یه همچین مداخله پیوسته صورت بگیر، روند بهبودی خیلی بهتر از اینه تا مثلا امروز میاد فیزیوتراپی یه ساعت براش کار انجام میشه، بعد مثلا میره فرداش، میره پس فرداش، یعنی فرداش بچهش مثلا فرصت نمیکنه بیارتش، دو سه روز فاصله میفته، بعد دو سه روز میاد. و بعدم اینکه اتفاق دیگه‌ای که میفته میبینید که ما الان تو سیستم درمانمون فرد امروز عمل میشه، فردا تو بخشه، پس فردا با کوله باری از درد و ناراحتی و مشکلات و اینا برو خونه. درسته که من هم یه جایی مثل آلمان که برای شما مثال زدم برای همه افراد اتفاق میفته. مثلا کسی که عمل جراحی داشته الان از اتاق عمل میره تو بخش، بعد یه مدت میره تو بیمارستان توانبخشی، ازش مشخصه دیگه. تو بیمارستان توانبخشی چیزی شبیه بین جامعه و بین بیمارستانه، یعنی شرایطش رو سعی کردن مثلا شبیه همون مرکز دیکر باشه، ولی در این حال پزشک و پرستار و خدمات درمانی هم داره اونجا ارائه میشه و افراد یک توانبخشی پیوسته رو دارن میگن. یعنی مثلا به جای اینکه یه ساعت بیاد فیزیوتراپی رو بره، طی روز دو سه تا مثلا یک ساعت دو سه تا نیم ساعت این فرد داره خدمات فیزیوتراپی رو میگیره. بعد که به یه ساعتی از آمادگی رسید، دردش کمتر شد، حرکتش بهتر شد، میگن خب حالا برو خونه. ما یه همچین مرکزی سالهاست داره صحبتش میشه که بزنیم، ما سالهاست داره صحبتش میشه که اینو تأسیس بکنیم. قبل از عید هم یه سری دوستان اومدن با من صحبت کردن، سمت مبارکه میخواستن این کارو بکنن، نمیدونم کارشون به کجا رسید تو اینها، ولی اینم به شدت احساس میشه. اگر ما یه همچین مرکزی داشته باشیم، هم افرادمون بلا فاصله بعد از بیمارستان خونه نمیرن با کوره باری از مشکلات دیگه، من نیازی است بگم همتون دیدین اطرافتون، و هم اینکه اگر مثلا فردا یه فرد جوان ما گفتش بابای من است که من مثلا از میخوام یک ماه برم مسافرت، میخوام یک ماه مثلا میخوام یه جا باشه که بابام مطمئن باشم داره خدمات بهداشتی درمانیشو به شکل مناسب میگیره، این بیمارستان‌های توانبخشی فوق‌العاده میتونن به این قضیه کمک بکنن. هم روند بازگشت به جامعه سریع‌تر میشه، هم دیگه این فرد مطمئنه که خب پدرش مادرش بیمارش دارن خدمات استاندارد رو میگیرن، در کنارش مثلا فضای بیمارستانی هم نیست که یک فضای همراه با ناله و اندوهه، فضای آسایشگاه سالمندان هم نیست که یک فضای همراه با افراد، چون توی این بیمارستانی توانبخش با اون اتفاقهای شاد و فعالیت‌های جانبی زیاد صورت میگیره. یکی از اون 11 تایی که به شما گفتم شیوه‌های نگهداریش همینه که مثلا فرد و خانواده‌اش مراقبت میکنن، ولی یه دوره‌هایی برای اینکه خانواده هم یک ریکاوری بشه، فرد مثلا یه همچین مراکزی میره که مثلا خانواده بتونن یه مدت به امور خودشون برسن، از روحی، روانی، مالی، خودشون یه ریکاوری بکنن که بعد باز بتونن مراقبت بهتری داشته باشن. از مورد بعدی بحث اشتغاله. ما یک فضاهایی رو نیاز داریم. ببینید بحث اشتغال که میگم منظورم صرفاً بحث درآمدزایی نیستا. خب میخوام برگرده به اونجایی که مشغول. فرد سالان مشغول باشه و احساس بکنه برای جامعهش مفیده. خب حالا دوستان اگر که روسیه تشریف برده باشن، روسیه موزه زیاد داره. یه اتفاق خوبی که توی موزه های روسیه افتاده، این اتاق ها رو به جای اینکه حالا بخوام با دوربین مدار بسته کنترل بکنن و راهنمایی چیزی نداشته باشه، تو هر اتاق یه فرد سالمند نشسته به عنوان راهنمای موزه. خب اولا این افراد به دلیل حالا فراغ بالی که دارن هم بیشتر میتونن مطالعه بکنن، هم خیلی هاشون بالاخره به دلیل سفرهایی که داشتن آدمایی که تجربیات زیادی دارن، و خب توی این دوران هم علاقه من هستن معمولا افراد که صحبت بکنن، از تجربیاتشون بگن، یک گوش شنوا داشته باشن. کار سختی هم نیست. حالا این فرد میخواد داخل خونه بشینه و اوقات میکنم بین کانال‌های تلویزیونی و این سریال‌های شبکه‌های ماهواره بالا پایین بکنه که همش یا افسردگی یا ناله و همه یا چیزهای دیگه، میره اونجا توی فضاییه که داره آدم‌های سنای مختلف رو میبینه و بعد از این که داره دانش و تجربهش رو به یک فرد دیگه منتقل میکنه، احساس رضایت هم داره میکنه. منظورم وقتی میگم اشتغال، بریم به سمت مشاغلی که اینجوری هست. و کسی هم که حالا داره یه حقوق بازنشستگی میگیره، سطح انتظارش از یه فرد جوان از نظر حقوق یا مزایا به مراتب پایین تره، یعنی هم به نفع اقتصاد اون موزه است، هم به نفع خود سالمنده و هم به نفع جامعه. یه فرد با تجربه و دلسوز و علاقه مندم داره اطلاعات رو منتقل میکنه. وقتی میگم شغل، منظورم این هاست. ما بریم به سمت این که فضاهایی رو آماده بکنیم برای اینکه سالمندای ما بتونن اونجا احساس مفید بودن بکنن یا تجربیاتشون رو منتقل بکنن. من مثلا این فرد سالها معلم بوده، سالها داشته کار تولیدی انجام میداده، سالها کارمند بوده، چرا باید الان بره شغل رو انجام بده که پر از استرسه، پر از دردسره، پر از نمیدونم یه بار ماشین، یه روز ماشین خراب میشه، یه روز با افسر راهنمای رانندگی دعواش میشه، یه روز با مسافر دعواش میشه و خودش هم ناراضیه که من بعد از این همه کار کردن الان مثلا باید بیام یه ماشین بگیرم تو شهر بچرخم با این همه دردسر و اینا. اینم باز بحثی که من خیلی دوست دارم حالا یه روز اصلا دوستانی که تو بحث فضای کارآفرینی و این هم حضور دارن صحبت کنیم که ما چیکار کنیم که بتونیم برای سالمندان کار کنم که احساس مفید بودن بکنن و باز تاکید میکنم. ببینید اون میر مثلا اگر نمیدونم ما پارک تجربه داریم فوق العاده عالیه ها، ولی پارک تجربه یه جای ایجاد نشاطه. شاید فرد بگه من رفتم با دوستان خوش گذروندم و خوش گذشت و اینا، ولی اگر که من همچین جایی داشته باشم اون احساس مفید بودم در بهش منتقل میکنم، میگه من رفتم این دوتا کلمه به امروز به این آدم یاد دادم، یا مثلا اینقدر درآمد داشتم، این کالا اومد بیرون، این اتفاق افتاد. اینم داره جسته گریخته اتفاق میفته ها. اما یه کاری که یعنی دیدیم مثلا شهرداری به مناسبت هفته سالمندان میاد یه سری مسابقات ورزشی برگزار میکنه، یا میگه مثلا این سالن ورزشی مناسبه بشه برسم، ولی یه اتفاقی که یه خورده شور و هیجان در جامعه ما ایجاد بکنه. این المپیک سالمندان هم سالهاست داره توی کشورهای دیگه دنیا اتفاق میفته دیگه، اصلا اسم المپیک رو براش آوردن. اینم اگر میگم عرضم اینه ها، بریم به سمتی که شور و نشاط و هیجانی درش باشه، یعنی یه چیزی که فقط صرفا چهار نفر علاقمند بفهمن نه، حالا میخوایم مثلا جایزه های بزرگتری براش بذاریم، تبلیغ هزینه کنیم برای تبلیغات، با نهادهای مختلف صحبت بکنیم، تنوع توی مسابقاتش ایجاد بکنیم. یه چیزی که میگم هدفم شور و نشاط اجتماعیه، یعنی کل خانواده و کل جامعه درگیر بشن که همینجور که مثلا میرن الان ورزشگاه و مثلا مسابقه فوتبال ذوب‌آهن و استقلال رو میبینن، یه روز مثلا همه جمع بشن مثلا بریم ورزشگاهی که چهار تختیه که امروز مثلا داره یه المپیک سالمندان داره برگزار میشه. خب البته میدونی که حالا ما مجبور نمیدیم سالمندان چون به گوش آشناتره، من خودم خیلی علاقمندم که از اصطلاح شهروندان ارشد استفاده بشه دیگه. حالا کتابی که آقای دکتر فکر کنم دیده باشن، مثلا کتابی که من نوشتم اونای تجویز ورزش در شهروند، تجویز ورزش در سالمندانه، ولی خیلی جاهای دیگه مثلا وبلاگ هم جاهای دیگه مثلا از عنوان شهروندان ارشد داریم استفاده میکنیم، یا مجله‌ای که معاونت بهداشتی چاپ می‌کنه عنوانش فکر کنم شهروندان ارشد باشه دکتر، یعنی سینیور سیتیزنه. این تکلیمه رو دوست داریم توش اتفاق بیفته، ولی چون حالا سالمندان مقدار به گوش آشناتره ما مجبوریم که همش از اون استفاده کنیم. مورد آخر هم که من توی پاور هام فراموش کردم بذارم ولی داشتم بهش فکر میکردم، من دیشب تو جاده بودم که خانم داوری زنگ زدن دیگه زیاد فرصت نشد، هی داشتم رو قضیه فکر میکردم. یکی از چیزهایی که داره توی کشورهای پیشرفته دنیا اتفاق میفته سرمایه گذاری برای تحقیقاته. مثلا توی کشور فنلاند یه مؤسسه در مورد آرتور زامی داره کار تحقیقاتی انجام میده و میاد یه کلیپ تلویزیونی آماده میکنه، تلویزیون پخش میکنه که اگر مثلا شما میخواین که در آینده از عوارض آرتروز کمتر رنج ببرین، بیان به مؤسسه ما کمک بکنین که ما تحقیقات بیشتری بتونیم انجام بدیم. این اتفاقی که هنوز تو کشور ما هنوز خوب جا نیفتاده، یعنی ما بیان کمک بکنیم مثلا به دانشگاه، کمک بکنیم به موارد پژوهشی، کمک کنه به این مؤسسه تحقیقاتی، یا اصلا نمیدونم خودمون مثلا دانشجو داخل خانواده اینا زیاد داریم دیگه، بگیم مثلا نمیدونم این برادرزادم الان داره تو این رشته تحقیق میکنه، بهش بگم مثلا من این کمک رو بهت میکنم، تو بیا فکر کن ببین مثلا چه کاری میتونی انجام بدی که برای پیشگیری، برای کمک چیزایی که بزرگوارمون فرمودن برای بحث زمین خوردن و اینها. الان شرکت های دانش بنیان خوب داره شکل میگیره داخل کشور ما، و خب اتفاقا معاونت محترم پژوهش دانشگاه الان هم سابقه ریاست بنیاد نخبگان استان اصفهان رو دارن، یعنی با این فضا کاملا آشنا. یه بخشم که میشه وارد واقعا وارد شد حمایت از شرکت های دانش بنیان، حمایت از پژوهش هاست. بحث اسارتی که خدمت شما مثال زدم، سال گذشته اولین کنگره کشوری استوا آرتریت در اصفهان برگزار شد و خب یکی از اهدافش اینه که بعد این کنگره بره به سمت بین‌المللی شدن، و اصلا خدمت شما عرض شد که دبیرخانه انجمن بین‌المللی آرتریت در خاورمیانه بیاد در اصفهان شکل بگیره. میشه کمک کرد که این فضاها یواش یواش شکل بگیرن و خب هم مثلا شهر اصفهان بشه یه شهری که توی خاورمیانه مثلا آرتریت رو مثال میزنم چون پارسال کنگرهش برگزار شد، بعد من این به عنوان مثال دارم میگم. یا اینکه بیایم مثلا از الان دوستان جوان ما مثلا همین کنگره که خدمتتون عرض کردم، کنگره بنوای فیزیوتراپی، یا چند تا قرفه دوستان خیلی جوان مثلا 24 25 ساله تازه فارغ التحصیل اومده بودن مثلا تردمیلی که من میدونم پارسال با قیمت دلار پارسال مثلا 600 میلیون تومان تقریبا در می اومد، تردمیلی که حالا تجهیزات و اینا گذاشتن که ما نگرانیم که فرق زمین نخوره، اینا الان درست کردم با 350 میلیون تومان. میگم قیمت پارسال با دلار پارسال 600 میلیون تومان تقریبا بود، امسال من نمیدونم چقدر شده،
یه میلیارد.
من دیروز شنیدم 9000 تومان دلار، حالا نمیدونم امروز صبح امروز چقدر شده. نه من که نمیدونم، من دلار به کارم نمیدونم. نه ما فقط میشتم ما خب بسید ببخشید، ما دیروز تو کنگره به ما گفتم بعد اخون چارتزا آقای جهانگیریه. نه دیروز تو کنگره ما یه دستگاه رو اومدیم به قیمت کنیم، به ما گفتن قیمتش به دلاره، به ریال میشه اینقدر. گفتم چرا به ریال؟ اینا گفت شما دلار رو 9000 تومان حساب کن. من برای این اساس میگم، حالا بگذاریم. بس من این عرض بنده این بود که اون دستگاه، حالا فرض بگیریم اگر 1 میلیارد تومان، حالا اینا با 350 میلیون تومان درست کرده بودن اون دستگاه رو، و خب خوشبختانه خود نهاد ریاست جمهوری هم یه سری تسهیلات داده بود، مثل نمیدونم اگر من این دستگاه رو بخرم به وام میده یه بخشیش رو مثلا دولت حمایت میکنه و اینها. خب اگر که حالا دوستان بزرگوار خیر ما هم تو این زمینه ها برن، من مثلا الان از این جوانای ما حمایت بکنم، بگم خب مثلا تو اینو صاف کن
جانم.
نه این تردمیل ساده نبود،
میدونم.
نه این هم یه سیز ببینید، اصلا حالا خوب شد اینو شما فرمودید که من ببینید فضای توانبخشی و حالا خاص فیزیولوژی من در خدمت شما هستم، از اون چیزی که حالا اصطلاح هم میگفتم مثلا من 10 جلسه برم زیر برق و اینا، کاملا متفاوت شده. خب یعنی تو همین کنگره یکی از اساتید دانشگاه های آمریکا داشت سخنرانی میکرد و یه قسمتیش داشت که از بیماراشو ارائه میداد، اصلا شما هیچ چیز از دستگاه نمیدیدین، انگار فرد وارد یک سالن ورزشی شده و به شدت داره میره به سمتی که خب من حالا چه ورزش هایی بدم به افراد، حالا هر سنی و با هر مشکلی ها. برای همین دیگه در تجهیزات ورزشی ما داره پیش رفته میشه. این همین تردمیلی که خدمت شما عرض کردم، یه تردمیلیه که مثلا این تردمیلی که تو بازاره کمترین سرعتش 8.9 برای یه فردی که مثلا پارکینسون داره 8.9 به درد من نمیخوره، این اومده تنظیمش کرده روی 3.0. در این حال مثلا یه دونه خدمت شما عرض شود که حالا شبیه جر سقیل مانندی براش درست کرده با تجهیزاتی که بتونه وزن رو قشنگ کنترل بکنه، متناسب این وزن بالا پایین بشه، فرد اگه زمین خورد کنترلش بکنه، و در این حال یه سری تجهیزات نمیدونم حد این اسباب‌بازیایی که حالا به من کمک کنه، من اسمش رو یادم رفت، جدید اومده یه سنسورهای مادون قرمز جلو داره و مثلا باش بوکس بازی میکنن و میدانی بازی، حتما بچه‌های شما هست ایکس باکس چیزای شبیه ایکس باکس و اینایه که میاد وضعیت اندام فرد رو توی فضا تشخیص میده و جلوش یه بازی طراحی شده، فرد مثلا وقتی داره میره تو تلویزیون وقتی نگاه میکنه یا تو اون فضایی که اطرافش، احساس میکنه که الان داره داخل پارک راه میره و خب هم ورزش رو براش جذاب تر میکنه و هم مثلا من میتونم توی اون بازی دستکاری بکنم که الان مثلا یه مانع بعد قدم تو بلندتر برداره یا مثلا مراقب باش داخل چاله نیفتی، شبیه همین اسباب بازی ایکس باکس که فرمودن، ولی یه مقدار پیشرفته‌تر. یا مثلا میاد یه سری وسایل بهش اضافه کرده که اون فرد پارکینسونی یا فردی که سکته کرده و الان خوب نمیتونه راه بره، وصل میشه به پاش و کمک میکنه که قدمشو بهتر برداره. برای حالا اون تجهیز، اون وسیله ساخته شده و دیگه بستگی به نیاز بیمار، من میتونم تنظیم بکنم که با چه ویژگی کار کنی که به درد اون فرد بخوره. یا مثلا حالا که بیمارم نگیم دیگه، چون سالمندی که ما بیمار نمیدونیم که اون فرد سالمند است، که حالا فرمودید چرا گرون شده، میگم بخاطر اینکه همه این تجهیزات
سوال
بله همین تجهیزات کنارش اومده.